ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دوشنبه 18 آذر ماه 1392، 9 دسامبر در تقویم میلادی. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام میکنم بهتون، عصر بخیر و خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در این 45 دقیقه پیش رو همراه این برنامه زنده خبری تحلیلی خواهید بود، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. جمشید زن تهیه کننده برنامه زنده است، مارتین کارگردانی فنی برنامه رو به عهده خواهد داشت و خبرها رو هم با حمید فاطمی میشنویم. رأس ساعت 7 بعد از ظهر مثل هر شب، مثل هر بعد از ظهر همراه شما شدیم با مجله شامگاهی و اجازه میخوام ازتون که آغاز بکنیم، کلید بزنیم مجله شامگاهی امشب رو هم با آخرین خبرها. این شما و این حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به اضافه 1 در ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه امروز به وقت محلی برابر با ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران در وین آغاز شد. هیئت کارشناسی ایران به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه و کارشناسان 5 به اضافه 1 امروز و فردا سازوکارهای اجرای توافق ژنو را بررسی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، کارشناسانی در زمینه تحریم، بانک مرکزی و انرژی اتمی در هیئت ایران شرکت دارند. به گفته عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه، روز چهارشنبه مذاکراتی نیز میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین انجام خواهد گرفت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران می رود. به گزارش خبرگزاری های ایران، لاوروف سه شنبه شب وارد تهران می شود و روز چهارشنبه 20 آذر با مقامات ایرانی درباره مباحث دو جانبه، موضوعات منطقه‌ای و بین المللی به رایزنی و تبادل نظر می پردازد. روسیه طرفدار حضور ایران در مذاکرات ژنو 2 برای حل بحران سوریه است. وزیر خارجه اسرائیل آویگدور لیبرمن روز دوشنبه امروز وارد روسیه می شود و با همتای روس خود سرگئی لاوروف دیدار و گفتگو می کند. این دیدار در آستانه سفر لاوروف به ایران صورت می گیرد. وزیر خارجه اسرائیل همچنین در کمیسیون مشترک اسرائیل و روسیه شرکت خواهد کرد. انفجار 4 بمب در مناطق مختلف عراق روز دوشنبه دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. در پرکشتارترین این سوء قصد، انفجار بمبی در مقابل قهوه‌خانه‌ای در شهر بهرز در 60 کیلومتری شمال بغداد، 12 نفر کشته و 24 نفر زخمی شدند. خشونت‌ها در عراق به بالاترین میزان در 5 سال گذشته رسیده و بر پایه آمار سازمان ملل متحد از آغاز سال جاری میلادی تا به حال بیش از 8000 کشته بر جای گذاشته است. عبدالصمد خرم‌آبادی رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فیسبوک را دشمن نظام جمهوری اسلامی، سایتی صهیونیستی و جاسوسی و سایتی دارای محتوای مستهجن و عامل روابط نامشروع دانست و مسئولان جمهوری اسلامی را از عضویت در آن برحذر داشت. خرم‌آبادی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت جای تأسف است که برخی از مسئولین کشور به جای حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی به عضویت شبکه‌های خارجی در می‌آیند و با رفتار خود جوانان را نیز به عضویت در این شبکه‌هایی که وی آنها را معاند و فاسد خواند تشویق می‌کنند. دولت حسن روحانی برای تداوم هدفمند کردن یارانه‌ها لایحه بودجه مستقلی به مجلس ارائه می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت دولت لایحه مستقلی برای تداوم هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس ارائه خواهد کرد. وی گفت لایحه بودجه سال 93 بدون در نظر گرفتن بودجه هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه شده است. نوبخت گفت روش فعلی توزیع یارانه‌های نقدی روش مطلوبی نیست و باعث اتلاف منابع کشور است، به طوری که در 22 هر ماه 3500 میلیارد تومان به تمام مردم ایران حقوق پرداخت می‌شود.
سپاسگزارم، حمید فاطمی بود با آخر خبرها از ایران و جهان. آخر خبرها رو میتونید همیشه دنبال کنید همچنین در radiofarda.com. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. دو هفته پس از توافق ژنو، حالا کارشناسان فنی بار دیگر در وین دور هم جمع شدند تا بر سر نحوه اجرای این توافق به نتیجه برسند. وزیر امور خارجه روسیه به ایران سفر میکند. نگاهی میکنیم به اهداف این سفر. تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار برکناری محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی شدند.
الان داریم یک درگیری کلی رو می‌بینیم که از طیف آقای مصباح هم شروع شد. هفته‌نامه نوده یک ویژه‌نامه منتشر کرد علیه توافقنامه ژنو و اون رو به جام زهر تشبیه کرد.
و آیا فیسبوک سایتیست برای جاسوسی، اینطور که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه میگوید؟
مشکل جمهوری اسلامی در مورد این رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی عدم امکان کنترل اینهاست.
صدای خودتون رو با رادیو فردا به گوش جهان فارسی زبان برسونید. این یک برنامه زنده است. تلفن هاتون رو بردارید و با ما در طول این برنامه در تماس باشید. 2042-02-2112-2112 این مجله شامگاهی رادیو فردا است. بیش از دو هفته از دستیابی به توافق ایران و گروه پنج به علاوه یک در ژنو می گذرد. حال کارشناسان فنی کشورها در وین به سر می برند و بر سر میز نشستند تا درباره جزئیات و نحوه اجرای این توافق یا طرح اقدام مشترک به نتیجه برسند. کارشناسانی که هم درباره موضوع هسته‌ای و هم بانکی و تحریم مذاکره خواهند کرد. بشنویم از هانا کاویانی.
توافقی که در ساعات اولیه بامداد 24 نوامبر 3 آذر بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد، سندی 4 صفحه‌ای بود. سندی که در آن ایران و 6 قدرت جهانی قدم‌های خود در 6 ماه آینده را تعریف کرده و بر سر آن به توافق رسیدند. اما حال پس از آنکه وزرای خارجه 7 کشور بر سر این سند 4 صفحه‌ای توافق کردند، نوبت به کارشناسان رسیده تا جزئیات این اقدامات را بررسی کنند و نحوه عمل در حدود 6 ماه پیش رو را تعیین کنند. آنطور که عباس عراقچی روز یک شنبه به خبرگزاری مهر گفته است، ریاست تیم ایرانی را حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه بر عهده خواهد داشت و کارشناسانی در حوزه‌های تحریم، انرژی اتمی و بانک مرکزی نیز در این مذاکرات او را همراهی خواهند کرد. مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، پیشتر درباره این مذاکرات به رادیو فردا گفته بود:
این مذاکرات در سطح کارشناسان برای بررسی نحوه به اجرا درآوردن توافق ژنو انجام خواهد شد. همچنین باید زمان دقیق برای اجرایی شدن این توافق مشخص شود و به عبارت دیگر باید بین طرفین هماهنگی دقیق و لازم انجام شود که چگونه برنامه اقدام مشترک را اجرایی خواهیم کرد. همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی باید در جریان اقدامات به طور دقیق باشد تا بتواند برای بازرسی و راستی آزمایی اقدام کند. در نتیجه یک روند طبیعی در ادامه مذاکرات است.
ایران به موازات گفتگو با 5 به علاوه 1 مذاکراتی نیز با آژانس بین المللی انرژی اتمی در جریان دارد که این مذاکرات نیز در هفته‌های گذشته به توافقی 6 ماده‌ای منجر شد. در همین راستا روز یکشنبه دو بازرس آژانس از کارخانه تولید آب سنگین عراق بازدید کردند. بنابر گفته مقام‌های ایرانی، قرار است در روز چهارشنبه ایران با نمایندگان آژانس نیز در وین برنامه سفر بازرسان به معدن گچین بندرعباس را تعیین کند. در توافق ژنو هم طرفین موظف به اقداماتی شدند که موضوع بحث دو روزه در وین خواهد بود. مایکل من، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره اقدامات طرفین و آنچه احتمالاً در وین موضوع بحث خواهد بود به رادیو فردا می‌گوید:
مشخص است که باید در این مورد گفتگو شود، اما آنچه باید اتفاق بیفتد این است که ایران باید آنچه که در ژنو بر سر آن توافق شده را اجرا کند. این اقدامات باید تحت نظارت آژانس انجام شود و توسط این نهاد تایید شود. این اقدام اول است و پس از اینکه تایید شد و آژانس این تاییدیه را به ما منتقل کرد، ما باید در راستای توافقی که کردیم اقدام کنیم. اقداماتی که به طور مشخص شامل تعلیق موقتی تحریم‌ها می‌شود. ما در بروکسل از سوی کشورهای اروپایی مطمئناً طرح قانونی را که برای این قدم لازم است را از پیش آماده می‌کنیم تا به محض اینکه تاییدیه ی آژانس درباره اقدامات ایران را دریافت کردیم، بتوانیم در راستای رفع تحریم‌ها قدم برداریم.
در آستانه این مذاکرات کارشناسان در وین روز دوشنبه خبرگزاری ایسنا مصاحبه ای را با سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در وین منتشر کرد. در این مصاحبه حمید بعیدی نژاد با تشریح برخی از نکات توافق ژنو با اشاره به موضوع غنی‌سازی گفته است که توافق ژنو و توافق بر سر ادامه غنی‌سازی ایران در سطح کمتر از 5% قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را مخدوش کرده است. چرا که به گفته آقای بعیدی نژاد این قطعنامه ها خواستار توقف برنامه غنی‌سازی بدون هیچ تأخیری بودند. کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد و برخی دیگر از کشورها بیمان دارند که برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی داشته باشد. از همین رو این تحریم‌ها و برخی دیگر از تحریم‌های یک جانبه بر ایران اعمال شده است. ایران از سوی دیگر میگوید برنامه هسته‌ایش صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد و برای تولید انرژی و داروست. حال پس از بیش از یک دهه مذاکره طرفین توافقی در ژنو کردند تا به مذاکره ادامه دهند، تا به یک توافق جامع و بلند مدت دست یابند. توافقی که در آن ایران به جامعه جهانی اثبات می‌کند که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است و جامعه جهانی نیز با به رسمیت شناختن برنامه هسته‌ای ایران در قالب پیمان NPT دست به رفع تحریم‌ها علیه ایران می‌زند. اگرچه این توافق جامع تأکید دارد که تا زمانی که طرفین بر سر همه مسائل به نتیجه برسند، گویی بر سر هیچ موضوعی توافق نکردند.
اما توافق هسته‌ای ایران با 5+1 همچنان موضوع سفر وزیر امور خارجه روسیه به ایران هم هست. وزارت امور خارجه روسیه از سفر قریب الوقوع وزیر امور خارجه این کشور به ایران خبر داده و گفته است که بررسی توافق هسته‌ای با ایران، تدارکات کنفرانس بین المللی صلح سوریه، همکاری برای امنیت افغانستان و ادامه تلاش‌ها برای تعیین نظام حقوقی دریای خزر از مهمترین موضوعات این دیدار است. از آنا رایس خیا بشنویم.
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور چهارشنبه به تهران سفر خواهد کرد. در بیانیه‌ای که به مناسبت این سفر منتشر شد تأکید شده که روابط مسکو تهران بر اصل دوستی و حسن همجواری استوار است و از رویدادهای سیاسی تأثیر نمیپذیرد. در ادامه آمده که روسیه امیدوار است همکاری های دو جانبه با ایران گسترش یابد و وزیر خارجه این کشور در سفر به تهران بر این موضوع تأکید خواهد کرد. اما منابع دیپلماتیک که در استانه سفر لاوروف به تهران به خبرگزاری ها گفتگو کردند میگویند عمده رایزنی های وی با مقام های ایرانی پیرامون مسائل بین المللی خواهد بود. بیانیه وزارت خارجه روسیه روزی منتشر شد که کارشناسان گروه 5+1 و ایران به منظور بررسی سازوکارهای اجرایی توافق ژنو نشست خود را در وین آغاز کردند. موسکو که نه تنها از آخرین توافقهای گروه 5+1 با ایران استقبال کرده که مدعی است پیشنهادهای روسیه اساس این توافق را تشکیل می‌دهد، بار دیگر تأکید کرد نقشه راهی که مورد توافق طرفین قرار گرفته باعث شفافیت بیشتر برنامه اتمی ایران خواهد بود تا سرانجام دو طرف به توافق جامع دست یابند که حق ایران برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز اتمیش از جمله غنی‌سازی را تضمین کند و شرایطی به وجود آورد که تحریم‌ها علیه این کشور شود. دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین خاطر نشان کرد که معتقد است حل مسئله هسته‌ای ایران منطقه را امن‌تر خواهد کرد. این در حالی است که آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل که دوشنبه به مسکو سفر کرده در مصاحبه به خبرگزاری های روسی گفت در حالی که قدرت های جهانی با نبودی سلاح های شیمیایی سوریه موافق به پاکسازی منطقه از این نوع سلاح شدند، توافق 5+1 با ایران باعث آغاز مسابقه هسته‌ای در خاورمیانه شده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه بررسی راه‌حل‌های احتمالی مناقشه سوریه و تدارکات کنفرانس بین‌المللی صلح موسوم به ژنو دو دومی موضوع مذاکرات وزیر خارجه روسیه با مقام‌های ایرانی در تهران خواهد بود. در این بیانیه آمده است که مواضع روسیه و ایران پیرامون این بحران عمدتاً یکسان است. دو کشور معتقدند که این مناقشه باید بدون مداخله خارجی و صرفاً از راه مذاکره بین طرفین درگیر حل و فصل شود. در این بیانیه تأکید شده که روسیه همچنان خواستار مشارکت ایران در ژنو دو است. گزارش ها دلبر آن است که روسیه و آمریکا در مورد اکثر کشورهایی که به ژنو دو دعوت می شوند به توافق رسیدند. اما درباره حضور ایران و عربستان سعودی در این کنفرانس همچنان اختلاف ها پابرجاست. موضوع مهم دیگر که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تهران مطرح خواهد کرد، لزوم تشدید تلاش های پنج کشور حوزه خزر برای تعیین نظام حقوقی این دریاست. روسیه سال آینده میلادی میزبان سران پنج کشور ساحلی خواهد بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران حاشیه ها پیرامون اظهارات و عملکرد محمد جواد ظریف بار دیگر اوج گرفته و تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار برکناری او شدند. این درخواست ها در شرایطی انجام شده که بعضی نمایندگان هم از احتمال طرح سوال از محمد جواد ظریف در مجلس خبر می دهند. بابک غفوری آذر همکارم از افزایش حمله ها به وزیر امور خارجه ایران گزارش می دهد.
انتقادها از اظهارات محمد جواد ظریف بار دیگر شدت گرفته است. روز یکشنبه 20 نماینده مجلس ایران در تذکری کتبی از حسن روحانی رئیس جمهوری خواستند که در ادامه کار وزیر امور خارجه‌اش تجدید نظر کند و بیش از 50 نماینده دیگر هم به آقای ظریف درباره آنچه وادادگی در برابر تجهیزات نظامی دشمن و کوچک پنداشتن قدرت معنوی و نظامی جمهوری اسلامی ایران خواندند هشدار دادند. انتقادها روز دوشنبه هم ادامه یافته و حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از احتمال طرح سوال از آقای ظریف خبر داده است. انتقادها و تذکرها به اظهارات وزیر امور خارجه ایران در دانشگاه تهران مربوط می شود. در آن اظهارات آقای ظریف خطاب به یک دانشجوی منتقد توافقنامه اخیر ژنو گفته بود که آمریکا از مردم ایران می‌ترسد و نه قدرت نظامی ایران و می‌تواند با یک بمب کل سیستم دفاعی ایران را از کار بیاندازد. منتقدان می‌گویند آقای ظریف با این صحبت‌ها توان نظامی ایران را زیر سوال برده. انتقادها از این اظهارات با حمله حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات آغاز شد که در آن آقای مصلحی وزیر امور خارجه ایران را به نفهمی متهم کرده بود. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در تحلیل شدت گرفتن حملات علیه محمد جواد ظریف میگوید
باید توجهش باشیم که فقط موضوع آقای ظریف نیست. در واقع ما یه دور تازه از حملات رو علیه دیپلماسی آقای روحانی داریم. علاوه بر این که آقای ظریف رو مورد نقد قرار دادن، آقای احمد خاتمی در خطبه نماز جمعه در مورد آقای اوباما اون رو فردی بسیار بی‌ادب خواند، برخلاف گفته آقای روحانی که اوباما رو یک فرد مؤدب خوانده بود. دوزام کیهان هم قبل از این انتقاد کرده بود و الان داریم یک جهت‌گیری کلی رو می‌بینیم که در واقع از طیف آقای مصباح هم شروع شد. هفته‌نامه نوئده یک ویژه‌نامه منتشر کرد علیه توافقنامه ژنو و اون رو به جام زهر تشبیه کرد. از اونجا شروع شد و در واقع علیه کلیت دیپلماسی آقای روحانی دارن موضع‌گیری می‌کنن تندروها و یک بخشی از این ماجرا هم رفتار آقای ظریف هستش. به نظر می‌رسه که پس از این موج اولیه انتقادهایی که داشتند و با نهی جدی از سوی آقای خامنه‌ای مواجه نشدند، اینها احساس میکنند که الان فرصت کافی یافتند که به نوعی برگردن به اول بازی و کلیت عملکرد دولت آقای روحانی رو زیر سوال ببرند. به نوعی اون گزارش صد روزه ی آقای روحانی در مورد عملکرد دولت آقای احمدی نژاد هم تندروها رو عصبانی کردش و سعی میکنن که در زمین سیاست خارجی این بازی رو تلافی بکنن.
حمید رسایی، حسین طلا، مسعود میرکاظمی، مهرداد بزرپاش و روح الله حسینیان از جمله امضا کنندگان نامه تذکر به وزیر امور خارجه ایران هستند. چهرهایی که اغلب به عنوان افراد نزدیک به جبهه پایداری از تشکل‌های تندروی جریان اصولگرایی محسوب می‌شوند و همین نشان می‌دهد این طیف شناخته شده بر میزان حملاتش به دولت آقای روحانی افزوده است. رضا حقیقت نژاد درباره تأثیر این حملات و احتمال افزایش آنها در ماه‌های پیش رو می‌گوید
آقای روحانی به شدت سعی می‌کنه با مجلس در تعامل باشه و رابطه‌اش با مجلس تخریب نشه. این یک حالت انفعالی به رفتار آقای ظریف در مورد سیاست خارجی و کلیت دولت خواهد داد. اگه بخوام عنوان نشانه بگیم، مثلا در هفته‌های اخیر پس از اینکه یه خود انتقاد شد از دیپلماسی عمومی که آقای ظریف در فیسبوکش دنبال می‌کنه، گزارش‌های آقای ظریف کمتر شده و صورتمندی‌های گزارش هم کلی هستش و به جزئیات نمی‌پردازه. یعنی واقعا یک تفاوت ماهیتی و فرمی جدی داریم در مورد گزارش‌های آقای ظریف. این یک تأثیر کلی خواهد گذاشت. ولی در هر صورت ما هر چه که جلوتر خواهیم رفت این تقابل بیشتر خودشو نشون میده. به تعبیر روزنامه جوان که با وسط سپاه هستش که گفت بود سرنوشت آقای روحانی هم مانند آقای خاتمی خواهد بود، کمان که در سال 76 هم دیدیم که یک سال پس از انتخاب آقای خاتمی این در دور درگیری تازه در سیاست خارجی و داخلی شروع شد و این را به احتمال زیاد در مورد آقای روحانی هم شاهد خواهیم بود، چه در مورد سیاست خارجی و در مورد سیاست داخلی.
درخواست گروهی از نمایندگان مجلس از حسن روحانی برای تجدید نظر در ادامه خدمت محمد جواد ظریف در حالی صورت می‌گیرد که آقای ظریف قرار است روز سه‌شنبه این هفته برای دهمین بار از زمان تشکیل دولت 11 به مجلس برود تا این بار درباره جایگاه تحقیق و توسعه هسته‌ای در توافقنامه ژنو و نیز سیاست نگاه به شرق به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد.
بابک غفوری آذر بود، همکارم گزارش میداد از حاشیه ها و حمله هایی که پیرامون اظهارات و عملکرد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مجلس انجام شده. اما اگر شما هم دیدگاهی دارین در این مورد و در مورد سایر خبرهای روز در ایران و جهان میتونید اون رو با ما و با شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. بریم با هم صدای شما رو بشنویم. کسانی که با ما تماس گرفتند، همکارانم این تماس ها رو به دقت گوش کردند و الان آماده است تعدادی از این پیام ها که با هم بشنویم.
آقای دستایی و دوستانشون در مجلس خوب میدونن که در مقابل ظریف کم آوردن، هیچی برای گفتن ندارن. اینا 8 سال تموم به اتفاق رئیسشون سیاست بیفکر خودشون رو به این کشور تحمیل کردن. حالا یه زمانی هم وقت بذارن یه چند دقیقه فکر کنن که چه لطمه‌ای به ایران زدن.
من فکر میکنم که حقوق اقلیت‌ها در ایران خیلی بیشتر از کشورهای پیشرفته غربی رعایت میشه. چطور که توی ارامنه و که کلیمیان توی مجلس ایران حضور دارن اما در فرانسه مسلمان ها حتی حق انتخاب پوشش خودشون هم ندارن. خیلی ممنون از شبکه.
نلسون ماندلا پس از 27 سال زندان نه اپارتاید رئیس جمهوری که شد، نه کسی اعدام کرد، نه کسی کش، نه شکنجه داد، نه فراری داد، نه مطبوعات رو سنسور کرد. چرا این فرهنگ ما نمیتونید مثل نلسون ماندلا عمل کنید؟
00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و ما همیشه آماده هستیم تا دیدگاه های شما رو دریافت بکنیم. در فرصت های مناسبی که بین برنامه ها پیش میاد حتما صدای شما رو از رادیو فردا پخش خواهیم کرد. اما عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه امروز دوشنبه 18 آذر ماه در گفتگوی با خبرگزاری فارس فیسبوک رو یک سایت جاسوسی نامیده و گفته است که کسی در ضرورت ادامه فیلترینگ فیسبوک در ایران تردید ندارد. این صحبت‌ها در حالی بیان می‌شود که تعدادی از اعضای هیئت دولت به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به هر حال در شبکه‌های اجتماعی حضور و فعالیت دارند. سمیرا قرایی همکارم درباره این موضوع گزارشی تهیه کرده و گفتگوی هم با مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا داشته. با هم بشنویم.
از زمان روی کار آمدن دولت 11 بحث رفع فیلترینگ از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک چند بار مطرح شده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه این دولت در شبکه اجتماعی فیسبوک که در حال حاضر در ایران فیلتر است، صفحه شخصی دارد و بیش از 700 هزار نفر نیز این صفحه را پسندیدند. وبسایت خامنه‌ای.ir نیز روی این شبکه اجتماعی صفحه دارد و به طور مرتب اخبار و اندیشه های مرتبط با آیت الله خامنه ای را منتشر می کند. هرچند ارتباط مستقیم این صفحه با رهبر جمهوری اسلامی رسما تایید نشده. استفاده از توییتر هم بین دولت مردان ایرانی رایج شده و صفحاتی منتسب به حسن روحانی به زبان های مختلف در این شبکه فعالیت دارد و اصطلاحا توییت می کند. بحث فیسبوک آری یا نه همچنان گرم است. عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفتگویی که روز دوشنبه 18 آذر ماه با خبرگزاری فارس انجام داده میگوید فیسبوک یک سایت جاسوسی است که در آنچه فتنه 88 نامید نقش داشته و کسی در ضرورت ادامه فیلترینگ آن تردیدی ندارد. خرم‌آبادی با رد دریافت هر گونه درخواستی مبنی بر رفع فیلترینگ به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره نقش مؤثر فیسبوک در نارامی‌های پس از انتخابات سال 88 که هفته گذشته انجام شد ارجاع می‌دهد و می‌گوید که با توجه به هشدارهای برخی از مراجع تقلید بعید می‌داند که کسی در ضرورت ادامه فیلترینگ این سایت‌ها تردیدی داشته باشد و چنین درخواست به گفته اون نابجایی را مطرح کند. مجید محمدی جامعه شناس مقیم آمریکا در تحلیل صحبت‌های اخیر عبدالصمد خرم‌آبادی چنین میگه:
مشکل جمهوری اسلامی در مورد این رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی عدم امکان کنترل این هاست. در جمهوری اسلامی هر رسانه‌ای و هر شبکه‌ای که در کنترل دستگاه دولتی باشه و رام شده در اختیار اونها قرار بگیره، اینها باش مشکلی پیدا نمی‌کنند. اما اونهایی که از دستشون خارج هست، طبعاً با چنین مواضعی از سوی حالا چه مقامات انتظامی و چه مقامات دولتی ما مواجه میشیم.
علی‌رغم صحبت‌های عبدالصمد خرم‌آبادی درباره جاسوسانه بودن فعالیت‌های فیسبوکی، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت روحانی روز 24 آبان ماه فعالیت در فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه ندانسته بود. آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده بود، جنتی گفته بود که خود عضو فیسبوک است و با داخل و خارج کشور در ارتباط، که همین گفته های او واکنش های رو به همراه داشت. داستان فیلترینگ فیسبوک و توییتر که جزو محبوب ترین شبکه های اجتماعی در ایران و جهانند، به روزهای انتخابات جنجالی ایران در سال 88 باز می گردد. جمهوری اسلامی ایران در پی این نارامی ها دسترسی به فیسبوک و توییتر را مسدود کرد و از آن زمان تا کنون به جز مدت کوتاهی در شهریور ماه سال جاری، دسترسی به این وبسایت‌ها برای کاربران داخل ایران تنها از طریق فیلتر شکن یا وی پی ان ها میسر بوده. با این همه، از زمان استقرار دولت جدید، زمزمه‌های مبنی بر رفع فیلترینگ و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران قوت گرفته. حسن روحانی در گفتگویی که اندکی پس از روی کار آمدن دولتش با مجله چلچراغ داشت، گفته بود که برای فیلتر کردن اینترنت دلایل سیاسی وجود دارد. آنها از آزادی که مردم در فضای مجازی دارند می‌ترسند، اما فیلتر کردن اینترنت بی‌نتیجه است. روحانی در ادامه صحبت‌هایش گفته بود: کاش طرفداران فیلتر کردن توضیح می‌دادند که در محدود کردن دسترسی مردم به کدام خبر موفق بودند. نمایندگان محافظه‌کار مجلس نیز به تلاش‌های هیئت دولت برای رفع فیلترینگ واکنش‌های تندی نشان می‌دهند. علاوه بر اعضای قوای مجریه و مقننه، قوه قضاییه هم نسبت به بحث فیلترینگ یا رفع فیلترینگ شبکه اجتماعی فیسبوک ساکت نمانده. حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در این رابطه گفته بود که عضویت در فیسبوک جرم نیست، بلکه کاری که فیسبوک میکند جرم است. اما سرانجام این بحث ها به کجا خواهد رسید؟
من فکر نمی کنم تا وقتی که جمهوری اسلامی هست این بحث ها نتیجه داشته باشه. الان 35 سال هست که در مورد سانسور کتاب این بحث وجود داره که آیا می شود سانسور رو قانونمند کرد یا نمیشه قانونمند کرد. عملا هم از این بحث ها نتیجه حاصل نشده، چون سانسور رو نمیشه قانونمند کرد، کاملا امر سلیقه‌ای هست.
در حال حاضر اعضای دولت حسن روحانی در شبکه‌های اجتماعی حضور فعالی دارند. واکنش ها به این رویه اما بسیار گوناگون و متفاوت است. از اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس تهران گرفته که از اعضای هیئت دولت خواسته تا همانند مردم رفتار کنند و فیلترینگ را دور نزنند، تا محمد علی اصفهانی، نماینده مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، که گفته اگر اعضای هیئت دولت در فیسبوک فعالیت خلاف قانون انجام ندهند، نمیتوان آنها را محکوم کرد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
همراه هستید با ما در مجله شامگاهی رادیو فردا. این رو هم بشنوید که 10 روز بعد از اون که خبر رسید یک پلنگ ایرانی در استحبان فارس احتمالاً به دلیل خوردن طعمه سمی کشته شده، روز 18 آذر ماه همین امروز دوشنبه هم خبرگزاری های ایران از تصادف یک خودرو با یک قلاده پلنگ در لرستان و کشته شدن این جاندار کمیاب خبر دادند. اگر شما هم از دوستداران و نگرانان محیط زیست هستید، سر بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و این خبر رو پیگیری کنید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
گوش میکنید. ساعت 7:30 بعد از ظهر هست. همراه هستید با مجله شامگاهی ما در رادیو فردا که وارد بخش دوم این مجله میشیم. در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی دوباره نگاهی میکنیم به آخرین و مهمترین خبرها از ایران و جهان. این بار با همکارم مینا بهارمست که به استودیوی خبر آمده. خانم بهارمست،
سلام به همه شنوندگان عزیز. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز دوشنبه در وین برگزار شد. هیئت کارشناسی ایران به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه و کارشناسان گروه 5 به علاوه 1 فردا هم سازوکارهای اجرای توافق هسته‌ای ژنو را بررسی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، کارشناسانی در زمینه تحریم، بانک مرکزی و انرژی اتمی در هیئت ایرانی شرکت دارند. به گفته عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه مذاکراتی نیز میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین انجام خواهد گرفت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران می رود. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای لاوروف سه شنبه شب وارد تهران می شود و روز چهارشنبه با مقام های ایرانی درباره مباحث دو جانبه و موضوع های منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر خواهد کرد. اولین جلسه دادگاه محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین مصر روز دوشنبه در قاهره تشکیل شد. محمد بدیع اتهام تحریک به خشونت و دست زدن با آن را رد کرد. این اتهام در ارتباط با خشونت‌های رخ داده در اواسط تابستان گذشته در نزدیکی محل تحصن هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده، در نزدیکی دانشگاه قاهره به رهبر بدیع دیگر از اعضای بازداشت شده اخوان المسلمین وارد شده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواسته است به وضعیت زندانیان اهل سنت که در زندان قزلحصار اعتصاب قضا کرده اند رسیدگی کند. به گزارش سایت مولوی عبدالحمید، او در نامه‌اش درباره پیامدهای اعتصاب قضایی طولانی این زندانیان ابراز نگرانی کرده و از حسن روحانی خواسته است با مداخله خود زمینه پیگیری خاص زندانیان اعتصابی را برای تجدید نظر در احکامشان فراهم کند. امام جمعه اهل سنت زاهدان افسوده است که رسیدگی به این موضوع می تواند تبلیغات سوء دشمنان ایران را خونسا کند. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران خباز ایران می گوید از افرادی که او آنها را متهمان فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی خوانده به قوه قضاییه شکایت کردند. علی یزدانی به خبرگزاری ایرنا گفته است متخلفانی که از اموال جامعه کارگری سرقت کرده اند، اما از وزیران، نمایندگان مجلس، مدیران سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و غیره باید در مورد اتهام‌هایی که با آنها در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس وارد شده به کارگران پاسخگو باشند. هیئت تحقیق و تفحص مجلس در گزارشی سعید مرتضوی و دیگر اعضای مدیریت سابق سازمان تامین اجتماعی را به تخلفات گسترده در این سازمان متهم کرده است. سعید مرتضوی هم در مقابل گفته است 150 تن از نمایندگان مجلس کارت هدیه از سازمان تامین اجتماعی دریافت کردند. دولت حسن روحانی برای تداوم هدفمند کردن یارانه ها لایحه بودجه مستقلی به مجلس ارائه می کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد باقر نوبخ، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران گفته است دولت لایحه مستقلی برای تداوم هدفمند کردن یارانه ها به مجلس ارائه خواهد کرد. او گفت لایحه بودجه سال 93 بدون در نظر گرفتن بودجه هدفمندی یارانه ها به مجلس ارائه شده است.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. شما آخرین خبرها رو همیشه در رادیو فردا.com وبسایت با هم میتونید پیگیری کنید و حالا دعوت میکنم ازتون که شنونده و همراه برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید که کاریست از همکارم مهرداد قاسمفر و برنامه فرهنگی رادیو فرداست. من فهیمه خضرحیدری هستم، از همراهیتون با مجله شامگاهی سپاسگزارم. وعده ما مجله شبانگاهی رادیو فردا 10 شب به وقت خوب شما در ایران.
نمای دور نمای نزدیک
در یک برنامه هفتگی دیگه از مجموعه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه ابتدا چند خبر حوزه کتاب و نشر رو میشنوید و بعد گزارشی داریم از چند تا از مهمترین کتابهایی که درباره نلسون ماندلا در جهان و ایران منتشر شده. ابتدا چند خبر. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که غرفه ایران در نمایشگاه پاکستان بسته شده. بر اساس این گزارش، اعضای فعال یک فرقه مذهبی در پاکستان با تجمع در برابر غرفه ایران مخالفت خودشون رو نسبت به برخی کتاب‌هایی که اون رو توهین‌آمیز دونستند اعلام کردند. سرانجام هم پلیس وارد عمل شده و این کتاب‌ها رو از غرفه خارج کرده. روز سه‌شنبه جایزه نوبل ادبی که امسال به آلیس مونرو داستان نویس کانادایی تعلق گرفت در غیابش به او اهدا میشه. خانم مونرو به دلیل بیماری و ضعف جسمی قادر به حضور در مراسم آکادمی نوبل نشده. شاتر آیلند یا جزیره شاتر نوشته دنیس لیهان به زودی در ایران منتشر میشه با ترجمه کوروش سلیمزاده. این رمان که یکی از پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین رمان‌های جنایی سال 2003 میلادی بود، در سال 2010 موضوع اقتباسی از طرف مارتین اسکورسیزی کارگردان آمریکایی شد که با بازیگری لئوناردو دیکاپریو ساخته و اکران شد. نلسون رولیلا هلا ماندلا، مردی که در زمانه اختلافات بیشمار در جهان معاصر نه فقط زندگیش بلکه مرگش در سپید دم 14 آذر ماه در 95 سالگی غرب و شرق سیاره کوچک ما رو فارغ از هر مصلحت بینی و منفعت جویی سیاسی از جای خودش برخیزاند تا به احترامش کلاه از سر برگیرند، پیش از مرگ بر جلد کتابهای بسیاری نامش نقش بست. کتاب‌هایی که یا درباره آرا و اندیشه‌هاش بودند و یا درباره داستان زندگی حیرت آورش. داستانی شگفت که سینما و تئاتر و هنر عکاسی و طراحی و گرافیک در سراسر دنیا از چهرش یا گوشه‌های زندگیش بهره‌ها بردند تا به سهم خود روایتش کنند. اما بیش از و پیش از همه کتاب و نوشتن بود که نمای نزدیک نلسون ماندلا رو به میان مردم دنیا برد. کتاب‌هایی که یا حاصل قلم و گفتگوی با او بودند و یا نتیجه کنکاش و پژوهش شخصی نویسندگان روزنامه‌نگاران و عکاسان. در برنامه این هفته به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا که بسیاری گفتند از جمله چند نفر معدودیه که تغییر چهره جهان در قرن 20 و دهه اول 21 در مواردی مدیون حضور او بوده، نگاهی خواهم کرد به چند کتاب مهم برای سنین مختلف از بین کتاب‌های بسیاری که درباره ماندلا تنها به زبان انگلیسی چاپ و منتشر شده و بعد خواهیم دید کدام یک به فارسی برگردونده شدند. ضمناً موزیکایی که در طول برنامه خواهید شنید آثاری است در ستایش نلسون ماندلا از گروه یوتو و آسیمبو نانگا از جانی کلگ. کس با نفرت از دیگری به خاطر رنگ پوستش یا تبارش یا مذهبش متولد نمی شود.
این جمله از کتاب راه طولانی تا آزادی خود زندگی نوشته نلسون ماندلا، کتابی که اول بار سال 1994 منتشر شد. او در این کتاب داستانش رو از اوایل زندگی آغاز میکنه تا میرسه به روزگاری که در موقعیت رهبر جنبش ضد آپارتاید قرار میگیره و بعد روایت زندان و تفکراتش در طول 27 سال زندان عمومی و انفرادیش و اون چه که بر او رفت رو باز میگه و در نهایت حکایت پیروزی جنبش و آزادی و انتخابش در قامت رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در سال 1994 میلادی. بر اساس همین کتاب فیلمی با همین نام به کارگردانی جاستین چادویک و بازی ادریس الیا، بازیگر بریتانیایی، از یک هفته پیش از درگذشت نلسون ماندلا در سینماهای جهان اکران شده. این کتاب رو نشر مکدونالد پرنل در 630 صفحه منتشر کرد. کتاب مهم دیگه درباره ماندلا گفتگوی با خودم نام داره، کتابی که با پیشگفتاری از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا منتشر شده. ماندلا در این کتاب آرشیو شخصیش رو گشوده، مجموعی از نامه‌ها، خاطرات زندان، تاریخ نگاری و نیز متنی از 50 ساعت صدای ضبط شده که یک نگاه جمع و جور و فیلتر نشده و دست اول از مجموعه دیدگاه و جهان ذهنی ماندلا رو به خواننده ارائه می‌کنه. کتاب در سال 2010 چاپ شده. در این کتاب همه اون بخشا که در خود زندگی نامش راه دشوار آزادی ناتمام گذاشته بود تکمیل میشه. این کتاب همچون کتاب پیشین به کوشش ریچارد استنگل، دبیر مجله تایم، گردآوری و تنظیم شده. در مجموع این دو کتاب تصویری کامل از نلسون ماندلا برای خوانندگانش فراهم میکنه. این کتاب رو انتشارات مکمیلان در 344 صفحه منتشر کرده. Kiss the golden shore, the sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore, it's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. کتاب بعدی با عنوان یک زندگی از لابلای عکس ها. اگرچه ماندلا رو در اعمال و کلماتش باید شناخت، اما تصاویر بسیاری هم از زندگی او بر جای مانده. این کتاب با گردآوری تصاویری که دیده نشده یا کمتر دیده شده و ترکیب اون با عکس‌های دیگه، زندگی ماندلا رو از خلال تصاویر روایت میکنه، چه در دوران زندانش و چه به عنوان برنده نوبل صلح و نمادی از شفقت و مهربانی. متن این کتاب رو جان دی باترزبی، روزنامه‌نگار آفریقای جنوبی، نوشته. بازی دشمن، نلسون ماندلا و بازی که ملتی رو ساخت، نام کتاب ارزشمند بعدی درباره ماندلا است. ماندلا زمانی گفته بود ورزش قدرت تغییر جهان را دارد. و این کتاب که جان کارلین، روزنامه‌نگار و نویسنده ورزشی و سیاسی بریتانیایی، نوشته، نشون میده که چگونه ماندلا از طریق فینال و مسابقات جام جهانی رگبی 1995 تونست به اتحاد و یکپارچگی آفریقای جنوبی که به دلیل مسائل نژادی دچار چند دستگی و اختلاف بود کمک کنه. بر اساس همین کتاب بود که در سال 2009 کلینت ایستوود، کارگردان سرشناس سینمای آمریکا، فیلمی با بازی ستارگانی چون مورگان فریمن و مت دیمون ساخت. در حوزه ادبیات کودکان هم دست کم دو کتاب ارزشمند تا به حال به زبان انگلیسی تألیف و منتشر شده. بر اساس کتاب پرفروش راه طولانی تا آزادی، کریس وان ویک، نویسنده ادبیات کودک آفریقای جنوبی، کتابی برای کودکان فراهم کرده که تصویرگریش رو پدی بوما از همین کشور بر عهده داشته.
و کتاب دیگه نوشته قدیر نلسون، نویسنده و تصویرگر آمریکاییه. کتابی که به دلیل تصاویر محکم و سبک مهیج اون مورد تحسین قرار گرفته. اما به فارسی تنها دو کتاب درباره نلسون ماندلا برگردان شده، کتاب‌هایی که البته از جمله مهمترین ها هم محسوب میشن. کتاب اول راه دشوار آزادی به ترجمه مهوش غلامیه و کتاب بعدی گفتگو با خیشتن که با عنوان پندارها و گفتارها به وسیله علی اکبر عبدالرشیدی به فارسی ترجمه و در 555 صفحه در سال 1399 منتشر شده. هر دو رو انتشارات مؤسسه اطلاعات منتشر کرده. حسین بوننگا، حسین بوننگو ماندلا چینا. آنچه که شنیدید گزارشی بود از چند تا از مهمترین کتابهایی که در زبان انگلیسی و همینطور به زبان فارسی منتشر شده درباره نلسون ماندلا، رهبر ضد آپارتاید که همین چند روز پیش درگذشت. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.